به نام خداوند بخشنده و مهربان، با عرض سلام خدمت دوستان شنونده. امیدوارم که سالم و تندرست باشید و الطاف حق شامل حالتون. با پرسش و پاسخ تربیتی ویژه مباحث کودکان و جوان خدمت شما هستیم. استفاده خواهیم کرد از توضیحات کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دهنوی. سلام عرض کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدین آقای دهنوی.
علیکم السلام، بنده خدمت حضرت عالی و همه عزیزان شنونده عرض ادب دارم. خدمت عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم انشالله بحث خوبی داشته باشیم.
انشالله. اولین سوال آماده پخش رو با هم بشنویم.
با عرض سلام خدمت استاد دهنوی، من سوالی داشتم درباره دو قلوها، به اصطلاح پسر خودم هستن. اینا 3 سالشون هست و 7 ماه نیمه دنیا آمدن استاد. اولی همه تاراش سیر طبیعی خودشو انجام میداد و دومی حدود 1 سال کاراش از اولی عقب تر بود، یعنی حدود 2 سالگی راه رفت و الان که 3 سالشه هنوز جمله نمیگه و کلمات رو هم که میگه به طور واضح نمیگه. حالا سوال من اینه که این بچه اصلا علاقه به بازی های بچگانه خودش نداره و فقط علاقه به کارهای مذهبی داره. مثلا میخوام اینطور بگم که استاد، حتی موقع اذان، موقعی که من تو خیابون هستم، این بچه بلا فاصله آستیناشو میزنه بالا و هر جا که باشه تو عالم خودش مثلا وضو میگیره و اگر تو خونه هم باشه همین کارو میکنه و فوری جانماز پر میکنه و به اصطلاح به تقلید بزرگتران نماز میخونه و بعد از نماز هم خیلی علاقه داره به کتاب دعا و دعا خوندن و برنامه های مذهبی کلا. حتی مراسم عزا، مراسم مولودی که من بچه رو میبرم همراه اون خانم جلسه، از اول جلسه که میشه همینطور این بچه روز تولد پیغمبر که من بردمش همراه با اون خانم همینطور دعا پیش خود ذکر میگه، نما به اصطلاح دست میزنه، تمام کارهای بزرگترها رو تقریر میکنه. یعنی واقعا من نمیدونم چه رفتاری با این باید بچه بکنم. این رو باید تشویقش بکنم؟ یه چیز طبیعی هست که خودش بزرگ بشه اینا به اصطلاح رحم میشه. البته ما یه خانواده مذهبی هم هستیم، خانواده به اصطلاح پدر بزرگ مادر بزرگش هم طبقه پایین زندگی میکنن و بیشتر هم وقتش پایین میگذرونه و بیشتر با اینا هم هست در واقع و هیچ کس هم اینو تشویقش نمیکنه که بگم حالی کسی اینو تشویق کرده، این کسی اینو وادارش میکنه. خودش ناخودآگاه خیلی تمایل به این برنامه ها داره. الان دیشب تولدش بوده، با اینکه همه بچه‌ها بودن تو شور و هیجان به اصطلاح خودشون بودن، این بچه رفته کتاب دعا برداشته برای خودش نشسته مثلا یه گوشه داره همینطوری تو عالم خودش میخونه. البته به طور واضح هم نمیتونه بخونه، ولی خب بعضی کلماتش قشنگ واضح میتونه بگه، مثلا ختم یا علی که میخونن قشنگ دستاشو میبره بالا، یا علی میگه. به طور کلی خیلی علاقه منده به این برنامه. حالا سوالی که من خدمت شما دارم اینه که میخواستم ببینم اینو واقعا باید تشویقش کنم یا اینکه به یه طریق اینا رو از سرش رفع کنم، تو مجالس نبرمش تا بلکه برگرده به سیر طبیعی بچگانه خودش. خیلی ممنون میشم. و یه مسئله دیگه هم که داره اینه که با اینکه الان 3 سالشه هنوز خودشو خیس میکنه و من میخوام ببینم که بچه‌ها معمولا تا چند سالگی طبیعی هست که خودشونو خیس کنن. خیلی ممنون میشم از اینکه سوال منو جواب بدید.
بله، خب در واقع 3 نکته مهم در سوال خواهرمون بود. یک من عرض میکنم، شما بفرمایید آقای دهنوی. یکی مسئله تأخیرشون در گفتار که با اینکه 3 سالشون هست کلمات رو هنوز واضح ادا نمی‌کنند. بفرمایید که در این باره چه توصیه دارید؟
خوب اول ملاک رو بدونن ایشون و خانواده عزیز برای بحث گفتار کودکان، بعد بر اساس اون ملاک ارزیابی بکنن بچه‌ها رو که اصلا ببینن مشکل داره ایشون یا نه. بدونید که بچه ها تا 18 ماهگی به طور معمول 30 تا 50 تا لغت رو باید بتونن بگن. در حدود 18 ماهگی 30 تا 50 لغت رو دیگه باید بتونن بگن. در حدود 2 سالگی 4-5 ماه بعد دیگه میتونن عبارتهای 2 واژه‌ای و گاهی 3 واژه‌ای رو هم بگن. ماما آب، مامان آب، این 2 واژه‌ایه. ماما نینی لالا مثلا، ولی حالا نمیتونه جمله بندی کنه، ولی عبارتهای 3 واژه‌ای در حدود 2 سالگی رو میتونن بگن. در 3 سالگی ذخیره واژگانیشون 1000 کلمه باید باشه. در 4 سالگی
باید باشه، یعنی معمولا هم.
بله بله، معمولا، یعنی به طور متوسط،
یعنی کمتر باشه مشکلی نیست. حالا
نه خیر، عرض میکنم دیگه، حالا حدود این مقدار رو باید بچه ها داشته باشن، ولی اینجوری نیست که الا ولا بود حتما دیگه. حالا اگر 1000 کلمه 10 تا کمتر بود ما نگران بشیم. در 4 سالگی جمله های 5 کلمه ای رو دیگه میتونه بگه و حدود 1500 واژه رو هم یاد میگیره و میتونه بگه، مهارت نسبی هم در دستور زبان پیدا میکنه و در 5 سالگی دیگه مشابه بزرگسالان حرف میزنه. واقعا دیگه این حالا نه به اون فصاحت و به اون روانی بزرگسالان، ولی به هر حال دیگه در 5 سالگی باید اون حرف بزنه. این حد متوسط و طبیعیه. حالا اگر شما ملاحظه بفهمید، فرمودن فرزند من 3 سالشونه الان، خب فرزند شما باید 1000 کلمه رو بلد باشه و دیگه عبارات های 2 واژه‌ای و 3 واژه‌ای رو هم باید بگه به راحتی. ولی جوری که خودشون فرمودن ایشون اینجوری نیست و حتی همین تعداد واژگانی رو هم که بلده به سختی اینها رو میگه. اگر کمتر از حد متوسط فرزند شما بود، بدونید این به معنای عقب ماندگی ذهنی نیست. متأسفانه خیلی از خانواده تلقیشون اینه که اگه بچهشون تأخیر توی این گفتار داشت یه عقب مونده است. نه، البته حالا من نکاتی رو عرض خواهم کرد برای اطمینان، ولی بدونید کمتر از حد متوسط به معنای عقب ماندگی نیست و به طور معمول بچه‌هایی که تو این قسمت یعنی تکلم تأخیر دارن، تأخیرشون رو بعد از 6 ماه تا 1 سال جبران میکنن. و ما موارد هم داشتیم، آلبرت انیشتین که دیگه اسمش برای همه عزیزان آشنا هستن، مشکل گفتار داشتن. جالبه که بدونید انیشتین تا 3 سالگی اصلا حرف نزد و تا حدود 7 سالگی وقتی حرف میزد کسی خیلی حرفاشو نمیفهمید. مثل زمانی که آدم سیب زمینی داغ تو دهنش هست و حرف بزنه چطور در میاد؟ سیب زمینی داغ تو دهن آدمه و آدم میخواد حرف بزنه. خیلی گویایی نداره که واژگان انسان. آقای انیشتین، آلبرت انیشتین این چنین بود. بنابراین نگران نباشید. تا 6 ماه تا 1 سال دیگه ایشالله ایشون جبران میکنه. اما اینکه او کم حرف میزنه و واژگان ذخیره واژگانیش کمه، عللی داره ها، این بی علت نیست. مثلا اندک بودن صحبت با کودک، ممکنه شما کم باش حرف میزنید، من توصیه میکنم بیشتر باش حرف بزنید.
فرق بوده که توی با پدر بزرگ و مادر بزرگ زندگی میکنه، معمولا بالاخره پدر بزرگ و مادر بزرگ بهش علاقه دارن، باش حرف میزنن.
ممکنه حالا من فقط علتهای احتمالی رو عرض میکنم. خب نه، ممکن حالا پدر
یعنی شما منظورتونه که خارج از این گفتگوهای معمولی بشینن باش صحبت بکنن؟
نه اصلا بیشتر باش حرف بزنن. آخه بعضی وقتا والدین خیلی حوصله ندارن، حرف نمیزنن با بچه‌شون.
درست.
یا حتی گاهی مثلا نوعی شاید مثلا خجالت میکشن که حالا باش حرف بزنن، چون به هر حال باید یه مقدار بچگونه‌تر با بچه‌ها حرف زد. نه، هر قد ما بیشتر با بچه‌ها حرف بزنیم، طبیعی است که میزان تکلمشون بیشتر میشه و دامنه ذخیره واژگانیشون هم بیشتر میشه.
بله.
نه دلیل نمیشه حالا چون با پدر مادر بزرگ هستن اونا زیاد حرف میزنن. اتفاقا حالا شاید در موارد پدر مادر بزرگ من تلقیم بود که حضرت علی میخواهید تایید بفهمید عرض بنده رو، که چون بیشتر با پدر مادر بزرگ ایشون هست و اونا سنشون بالاست و کم حوصله ترن و کمتر حرف میزنن مثلا این چیزی باشه. ولی خلاصه این احتمال هست.
بله.
محرومیت های عاطفی بدونید خودش یک علت نگرانی و استراب، یک علت کم حرف زدن بچه هاست. بد نیست، حالا من الان نگران نیستم برای ایشون، من نگران نیستم، حداقل تو 1 سال دیگه نگران نیستم که ایشون 4 سالشون بشه. خیلی نگران کننده نیست. به نظرم میاد که شما 6 ماه تا 1 سال دیگه صبر کنید، او جبران میکنه مشکلش رو و تأخیرش رو. اگر نکرد اون موقع مراجعه به گفتار درمانگر داشته باشید. البته اگر دلتون هم حالا خیلی خیالتون راحت نیست و نگرانید، الان هم ضرری نداره که شما به گفتار درمانگر مراجعه کنید. بالاخره توصیه‌ای دارن، از نزدیک می‌بینن، چون مورد خیلی مهمه که خود گفتار درمانگر ببینه، توصیه‌ای داره و مفید خواهد بود. ولی نگران نباشید برای این قضیه. اما اگر حالا این ببینید، برای خوشبختانه فرزند ایشون حرف می‌زنه، کلماتی رو میگه ولی کمه و درست نمیگه، خوب نمیتونه ادا بکنه، سوال شاید بعضی از خانواده‌ها این باشه که آقا فرزند من اصلا حرف نمیزنه. اگر چنین اتفاقی افتاد که هیچ کلمه‌ای رو بر زبان جاری نکرد، اینجا خب حتما عنایت دارید که باید به پزشک برای یعنی شنوایی سنجی در حقیقت مراجعه بکنید که مسئله شنواییشون حل بشه. بعد تست هوش IQ لازمه گرفته بشه، ممکنه هوش بهرش پایین باشه این که داره حرف نمیزنه. و بعد وقتی از این 2 مورد خیالتون راحت شد که مشکلی نداشت، مراجعه به متخصص اعصاب کودکان حتما لازمه. احتمال MBD آسیب دیدگی خفیف مغزی و اوتیسم هست، نگران نکنم خانواده رو، برای بچه‌هایی که مطلقا حرف نمیزنن تا 3 و 4 سال و اینا اصلا هیچ کلمه ای رو بر زبان جاری نمی کنن، اول شنوایی سنجی، تست هوش، مراجعه به متخصص اعصاب کودکان برای احتمال MBD که عرض کردم آسیب دیدگی خفیف مغزیه، و اوتیسم که اختلالیست مربوط به مغز که اینا هم خوشبختانه با پیشرفت پزشکی قابل اصلاح و درمان هست. در هر صورت ایشون الان در این وضعیت هست، اینات بفهمید، برای اینکه کم حرف میزنه و مثل اون داداشش یا فرزند دیگه، چون گویا فرمودن دوقلو هستن بله بله. بچه ها مثل اون مثلا حرف میزنه، سرکوف نزنید، سرزنشش نکنید برای این قضیه، فرصت حضور در جمع رو به او بدید. گاهی خانواده ها خیلی مایل نیستن که حالا بچهشون چون خوب حرف نمیزنه تو جمع قرار بگیره، یه احساس شکستی سرخوردگی میکنن، نه اجازه بدید او در جمع قرار بگیره، با عصبانیت او رو وادار به صحبت نکنید که حالا مثلا کلماتی رو بخواد به کار ببره. این نکات تو مد نظر قرار بدید و نگران هم از این تأخیر ایشون نباشید، ایشالله این تأخیر رو جبران خواهند کرد. من آخر همین جلسه سوالات دیگرشون رو که جواب بدم، کتابی رو در همین زمینه بهشون معرفی میکنم که انشالله بتونن از این کتاب هم استفاده بکنن و اطلاعاتی بیشتری در این قضیه داشته باشن. خب سوالات دیگه یا
بله بله داشتن. 2 سال دیگه هم داشتن. سوال دومشون بی‌علاقگیشون به بازی‌های بچگانه و علاقمندیشون به کارهای مذهبی است که با این سن کم مثلا بشینن تقلید بزرگترها بکنن، نماز بخونن یا اینجور چیزا.
درسته. بچه ها در 3 سالگی خب طبیعی است که به بازی‌های کودکانه علاقمند هستن و این طبیعیه، اما بدونید خب ما انواع بازی داریم، ما بازی‌های متفاوتی داریم که بچه ها علاقمند. مثلا یک نوع بازی، بازی فعاله. بازی فعال بدوه، پریدن، سرسره است، الاکلنگ، تو بازی اینا رو ما بهش اصطلاحا میگیم بازی های فعال که فعالیت درش زیاد. یه سری بازی ها داریم برای این سن، حدود سن 3 سال، بازی های سازنده بهش میگیم، خونه سازیه با گل، خمیر، گچ، مثلا خاک، ماسه، آجر، این بچه ها گیرشون بیاد خونه سازی میکنن، ما به این اصطلاح میگیم بازی سازنده. یا با اسباب بازی، این اسباب بازی چند سکه که الان موجودم در بازار هست و برای بچه های این سنین هم لازمه، با اسباب بازی چند سکه خونه درست میکنه، حیوانی درست میکنه، اینو بهش میگه بازی های سازنده. یه سری بازی داریم بازی های قاعده مند هستن، مثل امو زنجیر باف، گرگم به هوا، قایم باشک، امو رنگی، بالا بلندی، اینا بازی های قاعده مند هستن چون قاعده دارن، یه قاعده ای تو این بازی ها وجود داره. یه سری بازی هم داریم بازی های فکری هستن، مثل نخ کردن مهره ها، خب این دیگه مربوط به فکر بچه هاست که مهره ها رو نخ کنن، بعد جورچین، پازل، حتی برای همین سن 3 سالگی هم بعضی جورچین هایی هست، پازل هایی هستش که مناسب خیلی ساده است دیگه، بله درشتر تکه هاش که میتونن بچه ها کنار هم قرار بدن. بعد نقاشی. خب ببینید این 1 2 3 ما 4 مورد بازی رو الان عرض کردیم، این کودک ایشون سراغ این بازی ها نمیره، اما ما یه نوع بازی دیگه هم داریم. این نکته مهم در اینه که میخوام آرامشی به این مادر عزیز بدم. ببینید خواهر بزرگوار، ما یه نوع بازی دیگه هم داریم به نام بازی تقلیدی. بازی تقلیدی، خاله بازی، دکتر بازی، همون کردن عروسک، حالا اگه دختر باشه عروسکش رو میبره حمام میکنه، مهمانی رفتن، پلیس بازی، آتش نشانی، همین کارهایی که فرزند شما میکنه، اصلا دقیقا همین کارهایی که فرزند شما داره میکنه، اینم یه نوع بازیه، او در حقیقت داره بازی میکنه، اما بازی تقلیدیه. دیده بزرگترها چادر سرشون میکنن، نماز میخونن، یا علی میگن، دعا میخونن، چون خانوادتون هم خودتون فرمودید مذهبی هستید.
بله.
و الگوهام خب خیلی مهم هستن. او هم همینطور وضو میگیره، نماز میخونه، ادای وضو گرفتن رو در میاره، صدای اذان میشنوه، چطور شون؟ این او هم داره در حقیقت بازی میکنه، بنابراین نگران نباشید. فرمودن آیا من لازمه که او رو تشویق بکنم به این جور کارا؟ نه دیگه، اون خود به خود داره در همین حد سنش داره در حقیقت بازی میکنه، نیازی نیست. ولی از اون ور من اشام بکنم؟ نه، لزومی نداره. بله اگر او سنش بالاتر رفت و هنوز به تکلیف نرسیده و فضا به گونه‌ای برای او مهیا شد که خودش رو مقید میدونه و اگر این کارا رو نکنه احساس گناه میکنه، اونجا باید حل کنید براش قضیه رو که عزیزم بر تو واجب نیست. یه خط در میون، 3 خط در میون، 2 خط در میون تا زمانی که به تکلیف میرسه خدای نخواسته بچه نبره از عبادت، ولی الان نه لازمه تشویقش کنید و نه لازمه منعش بکنید از این کارو، چون او در حقیقت داره بازی میکنه و شما او رو از بازی منعش میکنید.
بله بسیار خوب. سوال سومشون در مورد نداشتن کنترل ادرار هست که آیا ایشون ندارن کنترل ادرار، آیا طبیعی است یا اینکه نه و چه باید کرد؟
البته حالا من متوجه نشدم که شبها کنترل نداره یا روز هم نداره. در هر صورت من جواب رو به گونه ای عرض میکنم که برای هر دو مورد لازم باشه. با این سن جای نگرانی نیست. علت اصلی ضعف عضلات مثانه است. بدونید که بچه ها در این سن عضلاتشون به طور معمول نسل فعلی اینجوری هست. بیشتر این مشکل هست که عضلات مثانه شون سسته، لذا نمیتونن کنترل داشته باشن. این ضعف بین 3 تا 6 سالگی از بین میره و اگر بالاتر از 6 سال ادامه پیدا کرد یا یه مدتی تونست کنترل کنه و بعد دوباره برگشت، دوباره نتونست کنترل بکنه، که ما اصطلاحاً به این اگر شبها باشه بهش میگیم شب اداریه اوت کننده، اونجا قابل تأمله. اونجا من نظرم این هستش که مراجعه داشته باشن. اگر روز بدونید همون مسئله ضعف عضلات مثانه است، یا اینکه اصلا شما درست آموزش به او ندادید، شاید واقعا به او درست آموزش ندادید، او واقعا نمیدونه که باید چه کنه. اگر چنین چیزی است، نسیم مهر جلد یک اولین بحث ما آموزش توالت رفتنه، مراجعه بفرمایید، بر اساس اون ببینید چقدر عمل کردید، دقیق عمل بکنید، ولی بدونید عامل اصلی ضعف عضلات مثانه است. اما اگر شبها نمیتونه خودش نگه داره، بدونید علت روانی هم ممکنه داشته باشه. فشارهای روحی، اختلافات والدین، تولد کودک جدید، هیجانات شدید، سیرک، مثلا فیلمای هیجانی، فیلم ترسناک دیده، اون باعث میشه که شب خودشو زیرشو خیس بکنه. البته چه برای روز که نمیتونه خودشو کنترل بکنه و حالا شب، کوچیک بودن مثانه هم ممکنه علتی باشه که علت پزشکیه. در اون مورد شب ادراری عود کننده، اگر یه مدتی حالا خوب شد و بعد دوباره برگشت، خانواده عزیز بدونن احتمال عفونت مجاری ادرار، مجرای ادرار هست و این عفونت مجرای ادرار در دختران و بچه های زیر 5 سال بیشتر دیده میشه. در مورد دختر خانومه هم علت اصلی عفونت مجرای ادرارشون سرایت میکروب از معقد به بچه ها. لذا ما توصیه‌مون اینه به مادرای بزرگوار که دختر خانم‌ها رو وقتی میشورید در این سنین که مادر میشورن، از جلو به عقب بشورید و نه برعکس، که این میکروب ها به اونها به بچه ها سرایت نکنه. و جهت اطلاع شما و خانواده‌های دیگه عرض بکنم که اگر شب ادراری بچه ها تا سنین بالاتر ادامه پیدا کرد، میره تا سالهای حتی گاهی در مورد 12 و 13 و 14 سالگی هم ممکنه تا 12 سالگی هم ادامه پیدا بکنه، اگر چنین چیزی شد و شرایطی رو که عرض میکنم داشت، احتمال دیابت بیمزه است که باید متخصص مراجعه بفهمید، به متخصص مغز و اعصاب البته مراجعه میفهمید و متخصص مشکل رو حل میکنه. احتمال دیابت بیمزه است، ولی با چه شرایطی؟ دفع مکرر ادرار در شب، یعنی 2-3 بار تا صبح او ادرار میکنه، به مقدار زیاد هم هست ادرارش، بعد کمرنگ و رقیقه. خانواده من وقتی به خانواده عزیز که تشریف میارن خدمتشون هستم یا تلفنی میگم که سوال میکنم رقیقه یا رقیق نیست، میگن آقا از کجا بفهمیم ما ادرار رو؟ که خب نه، این لکه‌هایی که ایجاد میکنه کاملا مشخصه. بچه‌هایی که ادرارشون رقیق نیست، لکه‌های خیلی چیزی هم ایجاد نمیکنه، اینم نشونشه.
رقیق نیست.
رقیق نیست، بله. یعنی وقتی رقیقه، وقتی ادرارشون رقیقه، لکه های آنچنانی هم نداره دیگه.
درسته.
وقتی رقیق نیست لکاش، لذا از طریق لکه های ادرار میشه اینو فهمید. تشنگی مفرط، این عامله. حتی صبح زمستان دلش میخواد آب یخ بخوره، آب سرد بخوره، تشنگی مفرط و لاغری. نگران نباشید، اگر اینجور چیزی بود در آینده و خانواده عزیزی که الان این مشکل رو دارن، مراجعه میفهمن به متخصص مغز و اعصاب. به طور معمول همین عزیزان اسپری رو تجویز میکنن که حالا خودشون خواهن گفت که شب دماغ شسته میشه، بینی شسته میشه و این اسپری رو میزنن یه مدتی و مشکلشون انشالله از این طریق حل میشه. و اگر هم نشود، البته بدونن این چیز خیلی نگران کننده نیست و باید باش مدارا کنن. در نهایت خلاصه بعد از 12 سالگی دیگه مشکلشون قطعا حل خواهد شد.
بله، سپاسگزارم از شما. امیدوارم که شنیده باشن خواهر شنوندمون پاسخ سوالشون رو. در ادامه برنامه سوالی رو خدمتون طرح می‌کنم جناب آقای دهنوی، از خواهر شنونده‌ای که متاسفانه امکان پخش صداشون الان نیست. متوجه اینکه حالا تأخیر نیفته بیش از این طرح سوالشون، من اصل سوال رو عرض می‌کنم. در مورد فرزند 8 سالشون سوال کردن که دچار اضطراب هست و از تصادف کردن مادر می‌ترسه.
درست.
بفرمایید که چه توصیه‌ای دارید و علتش چیست؟
خدمتتون عرض بکنم که این عاملی داره، قطعاً یه تجربه ناخوشایندی برای ایشون بوده، چون این جور ترس ها بالاخره با یک علتی شروع میشه. مثلا ممکنه برای خودش یا والدین تصادفی ایجاد شده. این معمولا نبوده، این ترس قطعاً نبوده و خودشون هم حتماً از آن خواهند کرد که تازه شروع شده، در یک مقطع زمانی شروع شد. تجربه ناخوشایندی احتمال داره برای خود ایشون، خود این فرزند یا والدین تصادفی پیش اومده که الان از تصادف میترسه. ممکنه برای نزدیکان این اتفاق افتاده، یا نه در بین نزدیکان هم نبوده همچی چیزی. یه وقت خود صحنه تصادفی دیده، حالا تو خیابون دیده، شنیده، یا حالا حتی گاهی تلویزیون این صحنه‌ای که توی تلویزیون هم نشون میده و اخبار تصادف اینا، این احتمال هستش که به هر حال عامل احتمال جدی هستش که تجربه ناخوشایند ایشون داشته و این ترس ایجاد شده. میخوام عرض بکنم
ممکنه اصلا بدون هیچ گونه تجربه اینچنینی کودک ما همطوری به ذهنش برسه که نکنه مادرم تصادف بکنه. یعنی قاعدتا باید این که مثلا یه جایی دیده باشه، یه شنیده باشه، یعنی همیشه انتظاری در واقع داشته باشه تو ذهنش.
همینجوره. بله بله، خیلی بعیده، خیلی بعیده. حتی ممکنه یه خواب باشه، حتی ممکنه یه خواب ترسناک، ولی داره، علت داره، منشأ داره. نه همینطور بدون دلیل یه دفعه، حالا بدون هیچ دلیلی، اونم ببینید مصداقی ها، ممکنه حالا او یه اضطراب عمومی باعث بشه او از یه سری دائم منتظر خطرهایی باشه، ولی حالا نه، معلوم نیست کدوم خطر، محرکش معین نیست. بله. ولی حالا خصوص این که میترسه مامانش تصادف کنه و دائما میگه مامان نری بیرون تصادف میکنی ها، من میرم مدرسه. حالا ایشون 8 سالشون مدرسه ای هم هستن دیگه.
بله.
من مورد داشتم که بچه مدرسه نمیره از ترس این که فرزند مادرش تصادف نکنه، یا اصرار داره که تو هم بیا سر کلاس ما بشین که من خیالم راحت باشه که تو یه وقت تصادف نمیکنی. از تمسخر او بپریزید، اولین توصیه. بدونی ترس او واقعیه. تعبیرهایی که خجالت بکش، تو بزرگ شدی آخه، یعنی چی، حرفا چیه، کی گفته من تصادف میکنم. خون سردی خودتون رو حفظ بکنید. عدم واکنش شدید باید باشه. اگر واکنش شدید نشون بدید در مقابل ترسهای او، یک پیامد منفی داره. پیامدش اینه که شما در حقیقت به او پیام میدید که ترسش واقعیه. وقتی اون میترسه، شما هم زیادی باش همدردی کنید و عکس العمل نشون بدید و واکنش نشون بدید، در حقیقت دارید به او پیام میدید که ترسش واقعیه. خودتون اگر از تصادف میترسید، تقاضا میکنم این ترس رو از بین ببرید. حداقل جلو بچه‌تون، جلو فرزندتون نباید این رو آشکار بکنید. گاهی وحشت والدینی که خودشون رانندگی میکنن از تصادف با دیگران، میدونید این هم یک تشدید میکنه این ترس رو. مادران با فرزندشون، با همین پسرشون یا حالا دختر خانومشون که 8 سالشونه، دارن رانندگی میکنن، خیلی هول دارن، خیلی میترسن. یه عابر پیاده‌ای که یه وقت حالا یه دفعه میاد جلو ماشین، حالا 30 متر فاصله داره با این خانومی که داره رانندگی میکنه، محکم میکوبه روی ترمز با یه حالت وحشت، وای یا الله نزدیک بود بکشمش ها. نه، کجا نزدیک بود، شما خانم هنوز اون 30 متر بنده خدا اونور بود. نه، اون حالا برفرضم اگر تصادف میکردید معلوم نبود که اون بمیره. حالا خیلی گای پیاز داغش رو شلوغ میکنن، اصلا ترس دلهوره، یه حالتی تمام وجودشون میلرزه. خب اینا همه منتقل میکنه و معلومه که ترس فرزند شما رو بیشتر میکنه.
بله.
سخن گفتن والدین و نزدیکان از تصادف ها، اینم جالب نیست برای اینشون. اگر حرف میزنید با همسر محترمتون راجع به تصادف ها و اینا، اینو خواهش میکنم کمش کنید یا قطعش کنید. بهتره که برنامه های تصادف تلویزیون رو هم ایشون نبینن. این برنامه های در شهر و اینایی که آیه خب نشون میده بعضی کانال های تلویزیونی که صحنه های تصادف، بهتره تا میبینید که میخواد، خب آدم بزرگا میدونن الان برنامه چیه دیگه، مقدماتی داره و اینا، زود کانال به کانال کنید ایشون این صحنه های تصادف رو ببینه، بدونید که اثر میذاره روش و همون روزنامه‌های حوادثی که اگر حضرت علی یادتون باشه در جلسه قبل و اون سوال بزرگوار من مطرح کردم که این روزنامه‌های حوادث رو هم که شما حالا میارید اینا هم طبیعتاً ترس در بچه‌هاتون ایجاد میکنه. برای اینکه ترس ایشون کم بشه خوب شناخت او رو بازسازی کنید. ما این شیوهی داریم برای کاهش ترس بچه‌ها و این گونه استرس‌هاشون به نام بازسازی شناختی، به این معنا که بشینید باهاش حرف بزنید، بگید که عزیزم الان تو این شهر ما، حالا تو هر شهری که هستن، تو این شهر ما چند تا مامان وجود داره؟ بعد خودتون بگید مثلا فرض کن که 1,000,000 مثلا مامان بود، 500,000 نفر مامان وجود دارن. خب این 500 چون احتمال داره که حالا مادر شاغل هم باشن بیرون میرن، اون میترسه که خب این مادرها چند نفرشون شاغلن؟ مثلا فرض کن 100,000 نفرشون شاغلن. از این 100,000 نفر که سر کار میرن روزا چند نفرشون تصادف میکنن؟ یه نفر، دو نفر، بگو 5 نفر دیگه. ولی اون همه دیگه شون میرن و بر میگردن. چرا به اونا فکر نمی کنی؟ چون چرا به این 3-4 تا فکر میکنی؟ اینو ما بهش اصطلاحاً میگیم بازسازی شناختی. ذکر خیلی مؤثر روی آرامش بچه‌ها. ذکر بهش یاد بدید. برای این سن صلوات بهترین ذکره. 4 قول رو بهش یاد بدید بخونه، خیلی آرامش میگیره. خود بسم الله هم همین که خودش میره، وقتی بگید که وقتی من میرم بیرون خودت میری بیرون بسم الله بکن، منم وقتی میرم بسم الله میکنم، در پناه خدا خواهم بود. اگر نشانه های جدی در او میبینید، ببینید این توصیه های من برای موردی بود که استراب او قابل تحمله، نظام زندگی او رو به هم نریخته، نشانه های بسیار وحشتناکی نداره. اگر چنینه توصیه نمی کنم مراجعه به روانپزشک رو، اما اگر نه شدید این ترس و این استراب شدیده به گونه ای که نشانه های جدی داره، مثلا سردرد داره بچه، دلدرد داره، حالت تهوع داره، اصلا شما میبینید وقتی دارید میرید بیرون رنگش میپره، کاملا اینو دارید حس میکنه، استفراغ میکنه، اصلا خسخس میکنه وقتی نفس میکشه، احساس میکنه مشکلات تنفسی داره، بدونید این کودک استراب شدیده. ما در اینجور موارد توصیه‌مون اینه که به متخصص اعصاب و روان مراجعه بفرمایید و همون چیزی که شما جناب علی جلسه قبل فرمودید، تجویز دارو که باید متخصص اعصاب و روان برای فرزند شما دارو تجویز میکنه. خب دارو آثاری داره، اینجوری نیست که حالا داروها همش هم ضرر باشه و عوارض جانبی البته داره، عرض خواهم کرد، ولی به هر حال در موارد این چنینی ما چاره ای نداریم.
بله.
ما مراجعه بکنیم. چرا؟ چون بالاخره او داره نظام زندگیش به هم میریزه، ضررهای اعتماد به نفسش گرفته میشه، جلو فعالیتاش رو میگیره، نظام زندگیش به هم میریزه. اگر هم داروها عوارض داشته باشه که داره، بنده خودم عرض خواهم کرد داره، ما در حقیقت با مراجعه به روانپزشک و متخصص دفع افسد به فاسد میکنیم. ما در حقیقت داریم یه افسدی رو، فاسدتری رو به یک فاسدی داریم دفع میکنیم و لازمه تا اعتماد به نفسش برگرده. خب دارو چجوری اثر میذاره؟ دارو بر مغز اثر میذاره دیگه، این تأثیرش بر سیستم مغزیه، رویارویی با استراب رو ساده تر میکنه، جلو همین نشانه ها رو میگیره، همین تهوع رو کم میکنه، سردرد رو کم میکنه، دلدرد رو کم میکنه، جلو استفراغش رو میگیره، تنفسش راحت تر میشه، بعد احساس میکنه که استرابی که داشته بر فعالیتاش خیلی کمتر شده، رفتارهای وسواسیش کمتر میشه. چون عرض کردم قبلا توی بحث وسواس که علت اصلی و جدی وسواس استرابه، یه سری رفتارهای وسواسیش حالا کمتر شده، با مصرف دارو علایم کم میشه، عملکرد کودک بهتر میشه، عملکرد کودک که بهتر شد دارو کم خواهد شد. حالا در مواردی دارو یا قطع میشه به طور کامل یا کاهش پیدا میکنه، در مواردی کاملا روانپزشک قطعش میکنه، میگه دیگه نیازی نیست، اون حالت طبیعی داره، در مواردی کم میشه، در مواردی هم توصیه میکنه که وقتی تنشی ایجاد شد استفاده بکنه از دارو. خب البته عرض کردم داروها اشکالاتی دارن، عوارضی دارن، بدونید هیچ دارویی 100% مفید نیست.
بله.
داروها مفید هستن اما مشکلاتی هم دارن، عوارض جانبی دارن، روی گوارش اثر میذارن، روی هوش اثر میذارن، در مواردی در کلیه رسوب میکنن، طبیعی است که بدن کم کم مقاوم میشه در مقابل اون دارو، اینا هست. اصلا امکان بازگشت هم هست، بدونید در مواردی دارو که تمام میشه دوباره همه اون حالتهای قبلی بر میگرده، البته در مواردی هم بر نمیگرده. دیگه باید به خدا توکل کرد. همینطور که عرض کردم بحث مسئله اهم و مهمه و دفع افسد به فاسده. فقط چیزی که توصیه میکنم به خانواده عزیز در موارد این چنینی که و مشابه این چنینی که وقتی میبرید طلوع متخصص، حتما لطفاً از عوارضش بپرسید. بگید آقا دارویی که تجویز کردید آیا عوارض خاصی داره؟ آشنا بشید که اگر بعد با این عوارض مواجه شده اولا بدونید اثر دارو هست. مثلا ممکنه این دارو رو اعصاب او هم اثر بذاره، پرخاشگرش بکنه. خب شما میخواید به هر حال یه چیزی رو خوب کنید، طبیعی است که این اثر هم حالا میذاره دیگه. حالا اینجا باز باهاش بعد برخورد نکنید، درکش بکنید.
بله.
که یا دیدید بیش از اون چیزی که پزشک، روان پزشک و متخصص گفتن داره روی او عوارض میذاره، بفهمید اون نمیسازه احتمالا این دارو به بچه‌تون، و دوباره مراجعه کنید و چه بسا لازم باشه داروی ایشون عوض بشه.
بله.
حتما این عوارضش رو از روان پزشکتون بپرسید.
بله خیلی متشکرم. آیا دهنوی یه تصوری در ذهن بعضیا هست که این گونه موارد رو موقعی که میخوان از طریق دارو درمان بکنن، حالا امیدواریم که این شنوندی ما اینجوری نباشه، مشکلشون اینقدر حاد نباشه، اما وقتی سراغ دارو میرن تصور میکنن که خب بس این دیگه چون از طریق دارو باید حل بشه، دیگه اون چیزایی که شما در اول گفتید و دیگه توجه نمیکنن. این که مثلا از جهت روانی آرامش بهش بدن یا اون نکاتی که گفتید که صحنه‌های خشونت و اینا رو ازش دور بکنن، میگن خب دارو هست دیگه. یعنی یه تصور غلطی که گمان میکنن دارو همه کارا رو انجام میده و اون مسائل روانی و رفتاری اینا رو دیگه جبران میکنه، در حالی که من فکر میکنم اصلا اینجور نیست. اینکه شما میفرمایید گاهی اوقات دارو که قطع میشه دوباره برمیگرده، شاید علتش همینه که زمینه‌ها رو از بین نبرده این دارو، حالا دوره‌ای
مسکنی داشته.
بله مسکنی داشته.
درست.
کمک بکنه ما رو برای اینکه اون حالت رو ایجاد بکنیم و نکردیم.
درست. ممنونم. بله نکته مهمی بود. حتما اینو با هم باید باشه. حتی شما اگر واقعا از دارو هم استفاده میکنید اون نکته ها قطعا مهمه.
بله. خب سپاسگزارم از شما. فرصت برنامه به اتمام رسید و ما برای طرح سوال دیگری زمان نداریم، اما آماده هستیم که کتابی رو که برای برنامه امروز آماده معرفی کردن دارید بشنویم، نامش رو و مشخصاتش رو.
بله کتابی هست به نام، با توجه به همین بحث اختلالات گفتاری این کوچولوی 3 ساله که تأخیر در تکلم داشتن، اختلالات زبان و گفتار در کودکان، اختلالات زبان و گفتار در کودکان، آیه جان آیزنسون، ترجمه آیه حمید علیزاده، انتشارات رشد این کتاب رو چاپ کرده.
بله. اختلالات زبان و گفتار در کودکان، نوشته جان آیزنسون و ترجمه آیه حمید علیزاده، از انتشارات رشد. متشکرم از شما. دوستان همراه، شماره تلفن و نشانی ما رو به خاطر بسپارید. سوال، انتقاد یا پیشنهادی دارید با شماره 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 در میان بگذارید. همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف گوش به زنگ صدای شما هستند. نشانی ما هم قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. آدرس اینترنتی شبکه هم www.radiomaarif.ir. از جناب آقای دهنوی کارشناس برنامه سپاسگزارم. به اتفاق ایشون و همه همکارانم تا فرصتی دیگر و پرسش و پاسخی دیگر شما رو به خداوند متعال میسپارم. حق یار و همراهتان.
عمر عزیز است غنیمت شما، عمر عزیز است غنیمت شما، تا شبی از حاصل آن کام یا آشمی از حاصل آن کام یا هی پاور عمر گران مایه را صرف کنی جز به طریق صفا، هی پاور عمر گران مایه را صرف کنی جز به طریق صفا، او هر فرصت زکفرزان مده، او هر فرصت زکفرزان مده، عهد جوانی گذرد با شتاب، عهد جوانی گذرد با شتاب، عمر عزیز است غنیمت شما، عمر عزیز است. کامیاب تا شوی از حاصل آن کامیاب. هی بود عمر گران مایه را صرف کنی جز به طریق ثواب. هی بود عمر گران مایه را صرف کنی جز به طریق ثواب. گوهر فرصت ز کف از آمده گوهر فرصت ز کف از آمده. عهد جوانی گذرد باشتاب.